بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت زهرا به بهانه چی؟ اصل هدفشون چی بود از این؟ دفاع از غصب کردن فدک. اینو بهانه قرار دادن برای دفاع از خلافت و ولایت امیرالمومنین علیه السلام. منتها عنوانشون، مونیتورشون، تابلوشون اعتراض بر غصب فدکه. محتوای اصلی هدفشون دفاع از ولایت امیرالمومنین علیه السلام، اما استراکچر سخنرانیشون یک دور اصول اعتقاداته. عنوان و تابلوشون رد غصب فدک، محتوای هدفشون دفاع از غصب خلافت امیرالمومنین علیه السلام، استراکچر دفاعشون، ساختمان دفاعشون چیه؟ عرضه یک دوره اعتقادات کامل گفتم. اولی که شروع کردن با حمد خدا شروع کردن. در حمد مهمترین مسئله شون چی بود؟ این که اصرار کنن که خدا که ما حمدش میکنیم به خاطر نعمتاش، نعمتاش قابل شمارش نیست. استرس اصلیشون اینه. بعد سه جور توحید گفتن: توحید عملی، توحید قلبی و توحید عقلی در یک جمله. بعد از این سه تا توحید توصیف خدا رو میگن. در قرآن کریم یه آیه داریم که میفرماید سبحان الله اما یصفون الا عباد الله منهم المخلصین، یا عباد الله المخلصین. اگر حالا بیارین من میبینم که سبحان الله اما یصفون، خدا از توصیف مردم چیه؟ منزهه. مگر از توصیف مخلصین. مخلصین یعنی کسانی که خالص شدن. مخلص شدن، مخلص شدن. خالص شدن یعنی برای خدا کار کردن. مخلص شدن یعنی تلاش هم کردن که خودشونو در دایره و سایت اخلاص و خلوص بیارن. مخلص شدن یعنی چی؟ یعنی انقدر مخلص شدن که خدا دستشون رو گرفته، خدا دیگه اونا رو خالص کرده. اون وقت مخلصین چون بالاترین مراتب بندگان هستن، خودشون زبان گویا ندارن. دقت کنید تو گفته ما، گویا خودشون زبان ندارن، زبانشون زبان خداست. لسان اللهن، عین اللهن، مشیت اللهن، ارادت اللهن که در قرآن هم داریم و ما تشاؤون الا ما یشاء الله. هر چی که میخواهید اونی که خدا میخواد. چون هر چی که میخواهیم اونی که خدا میخواهد رو میگن، پس بنابراین مشیتشون میشه مشیت خدا. این خیلی مهمه. پس اونا میتونن توصیف کنن خدا را. گویا این تعبیرها رو ما قبول نداریم، ما عرفا دارن. گویا اینا بلنگوی خدا هستن، یعنی نمیگن مگر اونی که خدا میگه. وقت چون اینجوریه، خدا گفته سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین یا منهم المخلصین. تعبیراتی که روایات نگفتن ما باید سعی کنیم نگیم، اصطلاحات روایی رو و اهل بیت رو به کار ببریم، چون اصطلاحات حامل معانی هستن و بار معانی و فرهنگ رو دارن. ما سعی میکنیم اصطلاحات به اصطلاح زمینی که اونا رو هم بلدیم، اصطلاحات روایی رو به کار ببریم. بعد از این به اصطلاح حضرت صفات سلبی حضرت رو، خدا رو بیان میکنن به این صورت: الممتنع من الابصار رؤیته، بصرها محال است او را ببینند، چشمها او را نمی بینند. قطعا منظور اولیهشون از چشمها چیه؟ همین چشمهای ظاهریه، یعنی خدا جسم نیست که ببینیم. اما بصیرت معنوی هست. یه جاهایی، فقط اینو در حد اشاره میگم، یه جاهایی سوال شده از ائمه که مردم میتونن با بصیرت قلبی خدا را کامل بشناسن؟ ائمه میگن نه، با بصیرت قلبی معناش اینه که مثلا همونطوری که ما نشستیم اینجا با چشم الان نیویورک رو نمیبینیم، اما با تصور برون نیویورک رو داریم، عکسش رو دیدیم، فیلمش رو دیدیم. اگرم نایده باشیم میگیم مثلا دو برابر تهرونه، سه برابر تهرونه، ده برابر تهرونه، مثل تهرون، از تهرون مثلا قشنگتره، اینجوری. اما به اصطلاح یه تصوری داریم، ولی درباره خدا اون تصورات عقلی را هم نداریم، تصور صورتسازی نداریم، ولی عقل خدا را میپذیره، میفهمه، خیلی چیزاشو میفهمه. الممتنع من الابصار رؤیته، اولین چیزی که به نظر ما میرسه از ابصار، به نظر میرسه از جمله، اینه که این چشمهای ظاهری خدا رو نمیبینن. یعنی مردم بت‌پرست انتظار نداشته باشین همونطوری که بتاتون رو میبینین خدا رو هم ببینین. ممتنع است از ابصار که جمع بصره، از بصرها و دیده ها، رؤیت او. و من الالسن صفته، صفت یعنی توصیف، از زبان ها ممتنع است توصیف خدا. زبان ها نمیتونن خدا رو توصیف کنن، برای اینکه هر چقدر توصیف کنن خدا بالاتر از اونه. در ذکرهای دعاها داریم سبوح قدوس ربنا و رب الملائکت و روح، شنیدین دیگه اینا رو بچه ها؟ سبوح قدوس، سبوح و قدوس لغتش فرق داره، ولی معنیش هر دو به معنای تنزیه خداست. سبوحون اول با قدوسان دوم تکرار نیستن. سبوحون یعنی خدا منزه هست، قدوسون یعنی از این تنزیه ما هم منزه هست. اگر 10 بار بگیم سبوحون سبوحون سبوح، که در بعضی از دعاهایی که مرحوم سید ابن طاووس در مهج الدعواتش آورده اینجوری 7 تا یهو سبوح داره، اینا تکرار نیست. سبوح اول تنزیه خدا، سبوح دوم تنزیه از تنزیه اوله، سبوح سوم تنزیه از تنزیه دومه، همچنین تا آخر. یعنی ما مثلا 1000 بارم بگیم سبوحون سبوحون سبوح، یعنی هر چقدر من خدا رو تنزیه کنم از اون تنزیه هم بگم تنزیه، بازم از اون بالاتر خدا، منظور اینه. من الالسن صفته، یعنی زبانها نمیتونن خدا را توصیف کنن، حتی زبان خاتم الانبیا که بزرگترین مخلوق خداست، چون زبان بالاخره خاتم الانبیا مگر از طرف خدا بگن، که میگن تمام توصیفاتی که خاتم الانبیا دارن از طرف کیه؟ از طرف خداست. بر این که ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، برخلاف روشن فکرای امروز و اهل تسنن که همه فرمایشات پیغمبر رو وحی نمیدونن، فقط قرآن رو وحی میدونن، ما همه فرمایشات پیغمبر رو چی میدونیم؟ وحی میدونیم. نفس کشیدن، حتی فحش دادن به تو، به تو فحش میده، به من فحش میده، میگه کرخر، به من میگه، اون کرخرش هم ما معتقدیم وحیه. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، در مورد پیغمبران و ائمه همینطوره، حتی پیغمبران دیگه، منتها پیغمبر ما از اونا بالاتر از نظر مقام و ترک اولا هم حتی نمی کنه. و من الالسن صفته یعنی چی؟ یعنی صفت یعنی توصیف، معنای مصدری داره. از زبانها ممتنع از توصیف خدا، خدا در زبانهای ما قابل توصیف نیست. لذا ما در دینمون چیچیای اربعه داریم؟ تسبیحات اربعه. تسبیحات اربعه یعنی ضمن اینکه خدا رو توصیف میکنیم تنزیه هم میکنیم، لذا میگن اسمشو تسبیحات اربعه، یعنی خدا را با 4 تا جمله ما تنزیه میکنیم. اون وقت ضمن اینکه تنزیه میکنیم مرتب مثلا میگیم الحمدلله، میگیم سبحان الله سبحان الله، یعنی این حمدایی که من میگم برای خدا، خدا از اینا منزهه، منتها من راهی ندارم جز اینکه خدا رو حمد کنم، منتها حمد من کوچیکه، خیلی کوچیکه، باید از این حمدها هم من خدا رو تنزیه کنم. و من الالسن صفته، از زبانها ممتنع از چی؟ توصیف خدا. پس ما چرا توصیف میکنیم؟ میگیم الله اکبر، اینها رو از زبان مخلصین توصیف میکنیم، از زبان پیغمبران. لذا پیغمبر اولین جمله که اومدن به مردم گفتن چه بود؟ گفتن قولو لا اله الا الله تفلهو، لا اله الا الله بگید. اون یارو اومد گفتش که یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب و الابصار، ثبت قلبی علا دینک. حضرت فرمود خدا مقلب القلوب و الابصار هست، ولی ابصارش اینجا نگو. یعنی چی؟ یعنی این دعایی که ما یادتون دادیم یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. با این شما به یه گنج میرسی. اگر یه جمله اضافه تر بگی ولو اون اضافه تر درسته، از گنج رد میشی. اگر یه جمله کم بگی به این گنج نمیرسی. به شما ما میگیم که شما با یا الله و یا رحمان و یا رحیم به گنجی میرسی که گنج تو این نقطه است. اگر شما یک کلمه اضافه بگی رد میشی از این، یک کلمه کم بگی نمیرسی. لذا دقیقا باید چیزی رو بگی که گنج رو مشخص کنی. اینا که تو زمین شناسی کار میکنن میگه که این حدود رو فقط بکن تا فیروزه در بیاد، یا مثلا میگم یا عقیق در بیاد یا طلا در بیاد یا هر چی. لذا به ما میگن که ومن الالسن صفته، کشف گنجهای توحید و خداشناسی دقیقا با اینه. توقیف یعنی وایسا، ما موقوفیم یعنی وایسادیم، وقف یعنی این وایساده فقط مخصوص اینجاست. میگم فلان مال وقف مسجده، یعنی وایساده دم مسجد، غیر مسجد حق نداره حرکت کنه و اینا رو تصرف کنه. توقیفیه یعنی خدا گفته که وایسین، اونی که من گفتم اینا رو بگین. لذا گفته اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. وقت اینقدر پیغمبر ما که بالاتر مخلصین مؤدبه، خدا بهش گفته پیغمبر بگو هو الله احد، اون بگوش هم گفته چهار قول، قول اعوذ برب الناس. پیغمبر بگو اعوذ برب الناس. شاید اگر پیغمبر میگفت اعوذ برب الناس خدا اعتراض نمیکرد، ولی حتی قولش هم گفته قول هو الله احد، قول اعوذ برب الخلق، قول اعوذ برب الناس، قولش هم گفته. اگر خدا یه جاهایی با پیغمبر تندم صحبت کرده، تنداش هم گفته. جاهایی هست در قرآن که خدا هشدار داده برای اینکه هم پیغمبر را همیشه حالت عبودیت داشته باشه با اون مقامی که داره، هم به دیگران هم یاد بده که پیغمبر با این مقام حق نداره یه جمله بگه از خودش. ولو تقبل علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین. وتین یعنی رگ گردن، رگ گردنشو من قطع میکنم. وقت پیغمبر خب خیلی تنده، پیغمبر این اینو اومده برای مردم خونده، پیغمبر اشرف المخلوقات تمام اینا رو خونده. چرا؟ برای اینکه و من الالسنی صفته، پیغمبر باید این اونی که خدا میگه بگه. لذا میگیم که وحی پیغمبر یا وحی قالبی و معنویه مثل حدیث قدسی و مثل قرآن، یا وحی معنوی قالبشو خودش درست میکنه مثل حدیث معمولی. اوکی؟ و من الالسن صفته یعنی از زبانها ممتنع از توصیف خدا. خدا قابل توصیف با زبان نیست مگر خودش بگه. مردم میتونن بگن خدایا نوکرتم، خدا من مخلصتم، چاکرتم، ولی اگر بخوان خیلی خوب صحبت کنن باید دعاها رو بخونن، باید از روی قرآن بخونن. لذا میگن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا، یا دعاهایی که ائمه یاد دادن یا پیغمبر یاد دادن بخونن. و من الاوهام الاحاطت به، محال است. اوهام جمع چیه؟ وهم. توهم نه، وهم. توهم یه لغت دیگه است، از همین لغت گرفته شده ولی یه معنای دیگه داره. ممتنع است از اوهام احاطه به خدا. من شما را در وهمم دارم، تو ذهن من اومدی، یعنی احساس فیزیکی کردم، قیافه شما رو دیدم، بعد الان که چشمم میبندم، الان که شما رو میبینم، در حال دیدن شما تو ذهن من هستید. چشمم رو که میبندم در تخیل ذهن شما رو دارم. بعدها میگم که یک دانش آموز آخر دبیرستان، این دانش آموز آخر دبیرستان که تصور میکنم نه توی، نه ایشونه، نه ایشونه، نه ایشونه، هیچ کدوم نیستن. دانش آموز آخر دبیرستان یه چیز کلیه. پس وهم یعنی اونایی که در ذهن ماست، یا احساس یا تخیل و توهم یا تعقل. همه اینها رو در روایات و در اصطلاح دینی میگن چی اسمشو؟ وهم. عقلم میگن ولی این شامل همه اونها میشه. وهم یعنی چی؟ یعنی همه مراتب ذهنی انسان. پس یکی از معانیش اون توهمی است که شما میگی. اون توهمی که شما میگی یعنی خیالات غیر واقعی. این اونو نمیخواد بگه، میخواد بگه که ذهن و من الاوهام الاحاطت و به ذهنهای دقیق و کاری و غیر اشتباهکار هم نمیتونن به خدا احاطه پیدا کنن. الان اینجوری میگیم، میگیم که پیغمبر اکرم ذهنش خیلی بزرگه دیگه، میتونه به خدا احاطه پیدا کنه، اگه احاطه پیدا کنه که خدا میشه محدود. لذا ما میگیم بسم الله، الله اکبر، پیغمبرم میگه الله اکبر. خدا اسمش برای ما اللهه، یعنی غیر قابل تصوره. برای پیغمبرم خدا چیه؟ اللهه، یعنی غیر قابل تصوره. و من الاوهام الاحاطت به استثنا نکرده که بگه که غیر از اوهام مثلا پیامبران، اولیای خدا، مخلصین در توصیف گفتن که الا عباد الله المخلصین، اما در احاطه ذهنی هیچ کس استثناء نشده، هیچ کس احاطه نمیتونه پیدا کنه، حتی پیغمبر که اشرف مخلوقاته. چرا؟ برای اینکه پیغمبر مخلوق خداست. خیلی بزرگه، یعنی انقدر پیغمبر بزرگه که بهش میگیم که موجود بی نهایت، حتی بهش میگیم موجود بی نهایت نسبت به تمام موجودات، ولی با تمام بی نهایت بودنش خدا را احاطه ذهنی پیغمبرم نداره. لذا خدا برای پیغمبر ما هم چیه؟ چیه خدا؟ اللهه. الله یعنی چی؟ یعنی دور از احساس و تخیل و توهم و معبود قابل حیرت. تا اینجا توصیف خداست از زبان خود خدا، یعنی در واقع نفی توصیفه. اوکی؟ نفی توصیف بود دیگه، گفتیم که دیده ها نمی بینن، زبان ها توصیف نمی کنن، وهم ها نمی تونن به او احاطه پیدا کنن. از اینجا به بعد خلقت رو بیان میکنه در چند جمله، منتها خلقت را هم تنزیهی بیان میکنه. تنزیهی یعنی چی در یک کلمه؟ یعنی ما که میگیم خدا خلق کرد، غیر از اینی که یه بنا ساختمون خلق میکنه، ما که میگیم خدا طراحی کرد، غیر از این که یه مهندس آرشیتکت طراحی میکنه. لذا به خلق مهندس میگن که طرح، ابداع، اما ابداعی است که هم متریال داره هم اتود داره. الان چیزایی که بشر خلق میکنه هم متریال داره هم اتود داره. متریال چیه؟ مثلا ساختمون ماده، میخواد یه ویترین بسازه، متریالش چوبه، مثلا آهن، چسبه، مثلا شیشه است. خدا خلقت اولیش متریال نداره دیگه. چی نداره؟ اتود نداره. اتود یعنی چی؟ یعنی طرح قبلی. مهندس حداقل اتود رو کاغذم نیاره، تو کامپیوترم نیاره، تو ذهنش هست، تو ذهنش فکر میکنه از این زمین زوزنقه مثلا 1000 متر یه دانشکده در بیاره، بالاخره تو ذهنش اتود داره. در اینجا حضرت زهرا میفرماد ابتدع الاشیاء، ابتدع الاشیاء، نگفته رکب الاشیاء، نگفته خلق الاشیاء، گفته ابتدع الاشیاء، یعنی آهان، یعنی مبدع از هیچ. اشیاء را بدعت گذاشته. بدعت بد اینه که ما در دین چیزی نباشه بیام در دین چیزی رو اضافه کنیم، اما بدعت خوب اینه که یه کار غیر سابقه دار انجام بدیم، نوآوری بیارمون. بد نیست نوآوری در دین، بده، چون دین باید خدا بگه، اما نوآوری در طراحی پیرن، در طراحی لپتاپ، در طراحی میز، این بد نیست که خیلی، اما در طراحی تدریس تا آدم بیاد به اصطلاح نوآوری کنه. ابتدع الاشیاء، اگر خلق الاشیاء هم میگفت، میگفتیم خلقه خدا ابتدع است. ابتدع الاشیاء لا من شیء کان قبلها، اشیاء را بدعت گذاشته، ابتداء کرده و مبدع شده، نه از متریال قبلی، از چیز قبلی نیافریده، یهو گفته کن فیکون شده. و انشأها، این بدون متریاله. جمله بعدی بدون اتود قبلی و نقشه قبلیه. و انشأها بلحظاء امثلت امتثلها، و انشا کرد اشیاء را بدون اینکه در مقابلش، در حذفش، در هزاش، مقابلش مثالهایی باشه که از اون مثالها شکل برداری کنه. امتثال یعنی چی؟ یعنی شکل برداری. امتثال امر پدرتو میکنی یعنی چی؟ یعنی شکل اونی که پدرت میخواد برمیداری، اینشو تحقق میدی و انجام میدی. و خداوند انشأها، یعنی اشیا را انشاء کرد، ایجاد کرد، بلا احتزاء امثلتن، بدونی که در حذفش، در هزاش، در مقابلش مثالهایی باشه، امتثالها، که از اون مثالها نقشه برداری کنه. خدا از مثالی امتثال نکرده، پس نه اتود داره نه متریال قبلی داره برای خلقتش. خلقت اولیهش بدون اینها بوده، بعد خلقتو که راه انداخته، اون وقت از راه انداخته ترکیبات و قانونی گذاشته که اینها ادامه پیدا کنه. به روح حضرت زهرا و حضرت خدیجه صلوات.